ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
هر ستاره چراغی است، هر چراغ آموزگاری است بر صفحه تاریک آسمان، تا مرا و تو را به خواندن شگفتی ها راه نماید. به نام خدا. سلام، دوشنبه شب 29 اردیبهشت ماه و من حافظ آهی همراه با تیم چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته همراه شما هستیم. اگر به دنیای زیبایی نجوم و شگفتی های آسمان علاقه دارید یا دوست دارید بدونید کسانی که در آسمان غرق میشن از چی لذت میبرن، میتونید تا ساعت 10:30 شنونده چراغ خاموش باشید. همراهی شما برای ما افتخار بزرگ. وقتی درباره نجوم صحبت می‌کنیم فقط به ماه و چند تا ستاره و تعدادی صورت فلکی و کهکشان و این چیزا اشاره نمی‌کنیم. دنیایی که درباره‌اش حرف می‌زنیم دنیای بزرگیه و دونستن درباره بخش‌های مختلف این دنیا می‌تونه نگاه ما رو نسبت به دنیا، نسبت به هستی و خلاصه نسبت به زندگی تغییر بده. شاید شما هم جزو اون دسته گروه، اون گروه از دوستان چراغ خاموش باشید که پیشتر طعم لذت بخش علم رو مزه مزه کردید، جذابیت های آسمان رو چشیدید و حالا آماده اید که در یک مجال یک ساعته و نیمه همچین، آره دیگه تا ساعت 10:30 میمیم شب دیگه، همچین دل بدید به تجربه دیگری از نجوم. از بودن در کنار شما بسیار خوشحالیم. اما ممکنه یکی از دوستانی باشید که تازه با نجوم آشنا شدید و هنوز نمیدونید در این راه زیبای بی حد و مرز چطور باید قدم به قدم پیش رفت و آموخت و لذت برد. حتی ممکنه امشب برای اولین بار اتفاقی دستتون به موج رادیو خورده باشه و روی موج FM ردیف 94 روی رادیو تهران مکس کردید و دارید با خودتون فکر میکنید آیا واقعا ارزش داره یک ساعت و نیم از وقتتون رو برای شنیدن از آسمان و نجوم و اینجور چیزا صرف کنید؟ اگر جزء این گروه هستید بهتون بسیار بسیار خوش آمد میگم و امیدوارم از چراغ خاموش خوشتون بیاد و بتونیم شما رو سر به هوا کنیم. از بودن در کنار شما واقعا خوشحالیم. میتونید با رادیو تهران تماس بگیرید و درباره برنامه چراغ خاموش نظر بدید و صحبت بکنید. تا ساعت 10:30 فرصت دارید با شماره های 3391-41-41 و 3391-41-42 تماس بگیرید و به شماره 3954 پیام بدید. در طول هفته هم میتونید با روابط عمومی رادیو تهران یا روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 بود دیگه تماس بگیرید. نقد و نظر و پیشنهادهای شما حتما به گوش ما میرسه. این نکته رو هم بگم که اگر لطف شما و تماس‌های شما نبود شاید چراغ خاموش نمیتونست این مسیر رو ادامه بده و خیلی زودتر از اینها، شاید حتی تا هفته گذشته متوقف شده بود. همراهی شما غیر از این که ما رو دلگرم میکنه کمک میکنه که راه رو محکمتر ادامه بدیم. برنامه چراغ خاموش ادامه پیدا میکنه، اما از هفته آینده به جای دوشنبه ها سه شنبه شبها همین ساعت و همین جا منتظر شما هستیم. دوستانی که پیشتر برای بگم اسمشو روی موج نجوم زنگ یادآوری گوشیشون رو روی سه شنبه ها ساعت 9 شب کوک کرده بودن میتونن دوباره ساعتشون رو روی همون زمان تنظیم بکنن. سه شنبه ها ساعت 9 شب با چراغ خاموش در خدمت شما هستیم، اما زمان هم برمیگرده به همون زمان روی موج نجوم دیگه. از 2 ساعت و نیم چراغ خاموش ما میایم به 1 ساعت و نیم، 9 تا 10 و نیم ان شاء الله در خدمت شما هستیم از هفته آینده سه شنبه ها. یادتون باشه. در برنامه چراغ خاموش درباره موضوعات مختلف مربوط به نجوم و علوم فضایی صحبت می‌کنیم، مبحثی که شاید در نگاه اول رفت مستقیمی به زندگی روزمره نداشته باشه و خیلی دور یا مخصوص تفریح و تفرج به نظر برسه، اما ما در این برنامه سعی می‌کنیم نشون بدیم که دنیای نجوم چقدر از چیزی که به نظر میرسه به زندگی نزدیک‌تره و ما چقدر به این دنیا بستگی عمیق داریم. اینجوریه که نجوم نه فقط یک موضوع علمی بلکه یک موضوع فرهنگی هم هست. موافقید؟ شما شنونده چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته هستید، در حالی که ساعت 21:17 از زنده و مستقیم از رادیو تهران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امشب می‌خوایم درباره یکی از مهمترین نکته‌های نجوم صحبت کنیم، موضوعی که خیلی راحت می‌تونه بعضی از علاقه‌مندان به نجوم رو از پیگیری علاقه‌شون منصرف کنه یا می‌تونه اونا رو علاقه‌مندتر و پیگیرانه‌تر به راهشون ادامه بده و نجوم رو به بخش مهمی از زندگیشون تبدیل بکنه. ما می‌خوایم درباره آموزش نجوم صحبت کنیم. ببینیم آموزش نجوم چه تأثیری در درک نجوم و بیشتر شدن علاقه‌مندان این حوزه داره. برای صحبت درباره این موضوع همراه میشیم با یکی از بهترین، میخوام بگم بهترین ولی نمیگم، میگم یکی از بهترین، به هر حال من باید ملاحظات دیگه داشته باشم، یکی از بهترین معلم‌های نجوم کشورمون صحبت بکنم، جناب آقای دکتر پژمان نوروزی. آقای نوروزی به چراغ خاموش امشب خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، ممنونم، امشب شما بخیر باشه. من بهترین معلم نجوم ایرانم.
واقعا من که از کلاس‌هایی که اینجا افتخارش داشتم که در برنامه‌های مختلفی که ما با هم دیگه داشتیم، تلویزیون، رادیو، جاهای مختلف، من خیلی لذت می‌برم از
اصلا. بالاخره قلوف کردن یه بخش هیجان آور زندگی دیگه، بنابراین چی میگن کنترم که نمیندازه دیگه، من بهترینم.
اصلا به خدمت میبینی یه مسئله که هست، خیلی از به هر حال تو طول این مدتی که ما داریم چراغ خاموش رو تقدیم شنوندگان میکنیم، تو این 65 هفته تقریبا ما، حالا اینم بگم از هفته آینده که دیگه یک ساعت از برنامه کم میشه و سه شنبه ها میشه، عملا وارد فصل دوم از برنامه آره دیگه از سری برنامه های چراغ خاموش میشیم که خدا رو شکر هم به کمک
شنوندگان. ان شاء الله چراغتون همیشه روشن باشه یا خاموش باشه.
این یکی
این پارادوکس پیچیده ای داره. ان شاء الله چراغتون همیشه خاموش باشه. این خیلی
چراغ خاموشتون روشن باشه مثلا.
آره اینم سخته. چراغ خاموشتون روشن باشه.
حالا میدونید تو این مدت یکی از مهمترین سوالهایی که مطرح میشد، در کنار این که حالا تلسکوپ چی بخرم، در کنار این که نمیدونم امشب این جرمه که کنار ما هست چیه، یا خیلی چیزای دیگه، اینه که من چطور نجوم رو شروع کنم، من چطور آموزش ببینم. خیلی ها حتی دغدغه هاشون برای فرزندانشون بود، این که مثلا من پدری هستم که فرزندی دارم که مثلا 5 سالشه 6 سالشه، من چیکارش بکنم، چطوری میتونم علاقمندش بکنم، یا چطور حالا که علاقمندش کردیم و علاقمند شده چطور میتونم هدایتش بکنم،
پیش ببریم کار رو.
آره خیلی ها هم مشکلشون شخصی بود. یعنی میگن که مثلا آقا من یک دیپلم دارم، 50 سالمه، خانه دارم، چیکار کنم، چطور میتونم لذت ببرم مثل شماها از نجوم. میخوایم وارد بحث آموزش بشیم. خیلی آموزش بحث مهمیه در مورد نجوم،
نه فقط نجوم، هر چیزی.
صحبتی که بیرون از اینجا با هم دیگه داشتیم خیلی برای من مهمترش کردیم موضوع رو.
سلام
علیکم، شروع میکنیم.
آره، عرضم موضوعتون که نکنید، واقعیت اینه که این سوال اگر از آدمهای متفاوت بپرسی که آقا من میخوام نجوم رو حالا یا برای خودم یا برای بچه‌م یا دوستانم آشنایانم توصیه کنم که میخوان شروع کنن، چگونه شروع کنن، اینو اگر از معلم‌های متفاوت بپرسی حتما میتونن پاسخ‌های متفاوتی بهت بدن. از من اگر بپرسی، من چون نجوم رو با معلم یاد گرفتم، من اصلا از اون آدمایی نبودم که مثلا بگم وای من از بچگی ذوق نجوم تو وجود من بیتاب بودم مثلا برای آسمون. نه، من تقریبا اصلا با نجوم هیچ کاری نداشتم، یعنی اصلا از اونایی نبودم. مثلا بقیه چیزا برام آسمونم جذاب بوده، همون قدی که در و دیوار و نمیدونم درخت و کوه و اینا زیبا و جذاب بوده. عرضم حضورتون که من با معلم شروع کردم، یعنی من از ابتدایی که اصلا می‌خواستم نجوم رو بفهمم چی به چی هستش، من معلم نجوم داشتم. شانس خیلی خوب من این بوده که معلم‌های نجوم بی‌نظیری داشتم که هر کدوم برای خودشون تو دوره خودشون صاحب سبک و صاحب نام بودن. برای خب من اصلا، ولی مثلا چه می‌دونم، اگر الان به جای من اینجا دوست قدیم و مشترک خوب من و تو بابک تفرشی نشسته بود، بابک کسیه که نجوم رو از کلاس شروع نکرده. آره، یعنی خودش آره، از یه جای دیگه شروع کرده بود. آره، بعدش معلم زمینی کنار دستش همینجوری. بنابراین واقعیت اینه که دقیقاً من و بابک دو سر طیفیم، یعنی من کاملا با معلم کارو شروع کردم. مثلا یه آدمی مثل بابک یا یه آدمی مثل پوریا ناظمی کسایی هستن که بدون معلم کارشون رو شروع
کردن. خب میتونم بگیم بابک و پوریا اینا شانس آوردن؟
شاید بیشتر از اینی که بگم شانس آوردن، پشتکار داشتن. یعنی خیلی با دقت و با پشتکار کارشون رو دنبال کردن، به نتیجه رسوندن کار رو. البته که نکته مهم اینه که همه ماها شانس آوردیم. یعنی من میتونستم به جای اینی که جلوی در نونوایی بربری ایستاده بودم اون دوست من بیاد مثلا یه آگهی کلاس نجوم رو من ببینم و به خاطر اون بلنشم برم، مثلا میتونستم چون دارم کلاس
تکواندو
باشه و من الان مثلا باید راجع به چراغ پرزربه صحبت میکردم، نه چراغ روشن یا خاموش.
ولی یه شانس دیگه هم آوردی، یعنی از این لحاظ دیگه هم این که ممکن بود بری اون کلاسو
و کلاس و... نامناسبی باشه، یعنی کلاسی باشه که من نتونه کمک کنه به نتیجه مهمه. خوب برسه،
یعنی زدت بکنه دیگه، هم علاقه رم بکنه.
دقیقاً و این اتفاق رایجیه. یعنی ما خیلی جاها رو میشناسیم، نه فقط راجع به نجوم، راجع به هر علم یا آموزش دیگری، میتونه معلم نامناسب از منظر اینه که تکنیک معلمی، فن معلمی رو خوب بلد نیست، گیر آدم بیفته و اصلا کار به جایی برسه که از نجوم که هیچی، اصلا از علم حتی بخوام زده بشم. بنابراین خیلی دقت میخواد که من باید ببینم که چگونه راهم رو پیدا بکنم، کجاها رو اصلا شناسه های یه کلاس خوب یا یه معلم خوب یا یه آموزش خوب رو اگر بدونم، اون خیلی با دقت بیشتری من برای بچه‌ام یا خانواده‌ام یا دوست آشناهام میتونم که یه کلاس مناسب رو معرفی بکنم.
همینطوره، ولی من میخوام از این حرف یه نتیجه بگیرم، نتیجه که توی یه جمله خیلی قشنگی که بیرون از اینجا قبل از اینکه وارد استودیو بشیم میگفتی، اینکه نجوم پس پیش از اینکه یک امر علمی باشه، یک پدیده علمی باشه، یک پدیده فرهنگیه.
فرهنگیه به شدت اینجوریه. من به خصوص تاکیدم هم روی نجومه. نگاه کنید، واقعیت اینه که علم اصلا یه مبحث فرهنگی هستش. یعنی علم نه اینکه یه مبحث صرفا فرهنگیه، علم رویه های مختلف یا وجوه مختلف داره، من جمله وجه یا رویه اجتماعی داره، فرهنگی داره، که مثلا ما میتونیم مثلا بحث جامعه شناسی علم رو داشته باشیم و چیزایی از این دست. ولی اختصاصا تاکیدم روی ستاره شناسیه، به خاطر اینکه ستاره شناسی توی بعضی از کتابای تاریخ یا فلسفه علمی رو تاکید میکنه، میگن ستاره شناسی اولین و با تاکید اولین دانایی بشر هستش که از خرافات و اوهام بیرون میاد، شروع میکنه دسته بندی شدن، تبدیل به علم میشه. پس بنابراین یه سابقه چند ده هزار ساله برای نوع بشر این دانش داره و بعد بلا فاصله تو همون دوران ابتدایی با دین و با الهیات آمیخته میشه. ما اولین نمونه های مثلا خدایانی که توی تاریخ بشری داریم خدایان آسمانی هستن، یعنی این راز و رمزهای آسمانی هستن که تبدیل به موضوعات مورد پرستش و اینا میشه، یعنی رسوخ میکنن توی فرهنگ. بعد نمیدونم کنترل کنن
من یه پرانتز باز بکنم، معذرت میخوام وسط صحبت آقای دکتر پژمان نوروزی، اگر دلتون میخواد درباره این ماجرا، درباره رابطه اسطوره و نجوم اطلاعات بیشتری داشته باشید، به وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir مراجعه بکنید، با آرشیو چراغ خاموش دسترسی پیدا کنید. برنامه‌ای که با دوست مشترکمون آقای شروین وکیلی داشتیم. بله، درباره اسطوره و نجوم رو دانلود بکنید، دو ساعت و نیم اطلاعات پرارزشی در این زمینه میتونید
داشته. یعنی بکنید این اسطوره ها امروز ما به عنوان یه قصه و خیال و داستان و افسانه بهش نگاه میکنیم، ولی تو دوره خودشون کارکرد اجتماعی و فرهنگی داشتن. بر همین واقعا ستاره شناسی پیشتر از این، اینو تاکید میکنم، قبل از اینی که بخواد موضوع علمی باشه، موضوع فرهنگیه. ما تو نقوش باستانیمون میبینیم، تو داستانهامون میبینیم، تو افسانهامون میبینیم، توی ضرب المثل هامون یه گالم تمر رنگ نجومی داریم، توی نمیدونم دستبافته های عشایریمون داریم، توی نمیدونم سقف ساختمونامون داریم و خیلی جاهای دیگه از این مبحث. بنابراین یه موضوع فرهنگیه که ارزش نگاه کردن خیلی جدی داره، بخصوص برای یه جامعه مثل ایران، چون ایران کشور نوپایی حساب نمیشه. یه کشوریه که با یه سابقه به شدت قوی قدیم، و بعد از دوران باستانیمون که بگذاریم به دوران تاریخیمون که بیایم، که ایران به عبارتی توی 1400 سال گذشته حدوداً ایران اسلامی میشه، یا اسلام در کشور ما نفوذ میکنه و گسترش پیدا میکنه،
و بعد به اوج شکوفایی نجوم اسلامیش میرسه.
دقیقاً نکنید این بخشای علمیشه، ولی تو زندگی روزمره ما نقش داره. میدونید، یعنی توی مباحث دینی نگاه بکنید، شما یک عالمه مباحث مرتبط با نجوم دارید، از اوقات شرعی بگیرید تا زمانبندی تا تاریخ نگاری. شما کتاب آسمانی ما مسلمان‌ها رو نگاه کنید، قرآن توش آیات نجومی، اشاره های مستقیم یا غیر مستقیم به آسمان و نجوم برای تفکر، برای دانایی و چیزایی. یعنی جا برای کار زیاد داره، و طبق بسیاری از اتفاقات دیگه ما کمکاری راجبش زیاد کردیم، یعنی راجب نقش فرهنگ، نجوم در فرهنگ. من یه حدیث متقن رضوی براتون بگم، خیلی این اصلا به نظر من یک اتفاق با ارزشه. یعنی ما اصولا آدم هایی میخواییم بگردیم ببینیم آقا چرا باید فلان کار انجام بدیم، مثلا میگه آقا برو فلان کار انجام، میگه آقا بابا حالا چرا باید این کار انجام بدم. خب هزار تا دلیل مثلا اقتصادی و غیر اقتصادی میارین، حالا بعضی ها قبول میکنن بعضی ها، ولی برای یه جامعه‌ای که به هر حال نمادها یا نشانه های مذهبی توش رایج هست، به نظرم دیگه نص سری مستقیم دیگه، جدای از اینی که آقا توی قرآن چگونه اومده و اینا. ما یه حدیث رضوی بسیار معروفی داریم، از امام رضا میپرسن که آقا من میخوام خداشناس خوبی بشم چی کار بکنم؟ امام رضا جملهش اینه، من ترجمه فارسیش الان دارم میگم، میگه اگر میخواهید خدا رو کامل بشناسید یا نجوم کار کنید یا تشریح. نکنید دیگه، اصلا از این به نظرم مستقیم تر که دیگه چیزی نداریم که
دیگه امر کردن دیگه.
امام رضا علیه السلام میگه آقا جان اگه میخوای خدا رو بشناسی برو نجوم کار کن، یا به قول امروزی ها آناتومی کار کن، یعنی یا برو تشریح. یعنی با این دوتا ما میتونیم عظمت خدا رو بفهمیم، متوجهش بشیم، درکش کنیم. و خب بعد غفلت از این به نظرم غفلت از تاریخمونه، از فرهنگمونه، از مذهبمونه، میدونی؟ یعنی غفلت از نجوم شامل همه ایناست، به علاوه غفلت از دنیای آیندهمونه، یعنی دنیای مدرنمون وابسته به ستاره شناسی شده. یعنی ما داریم همه رو با هم دیگه از دست میدیم. چرا؟ چون مثلا فکر کردیم مکانیک مهمتر از ستاره شناسیه.
یه فکر دیگه ای کردیم،
بذار من مکانیک رو گفتم.
نه الان اتفاقا میخوام درباره این اینو داشته باشیم، حتما درباره این که در آینده چرا ما معتقدیم که دنیای آینده دنیای وابسته به ستاره شناسیه. ولی این که میخوام یه بحثی رو باز بکنم، حالا از بحث آموزش نمیخوایم دور بشیم، ولی این نکته مهمیه که من و شما دغدغمون هست، بارها در این باره صحبت کردیم، این که وقتی ما میگیم در یک جامعه ارایش به علم زیاده و میایم میگیم که آقا نمیدونم این همه نگاه کنید دانشجو ما داریم در رشته های مهندسی و فلان فلان، ما بیایم یه خط مرزی رو بکشیم بین علم، بین ساینس، بین آن چیزی که ما مروجان علم بهش مشغولن، با تکنولوژی، با فن، با اون چیزی که بهره برداری و کاربرد علم هست، کاربردی شده علم هست. یعنی من میخوام بگم اگر شما رفتین دانشگاه و میکروبیولوژی مثلا خوندید، این یه رشته علمیه، ولی اگر من رفتم دانشگاه مهندسی صنایع خوندم، آیا رشته من هم میتونه علمی حساب بشه؟ آیا منم میتونم به خودم بگم که آقا من رفتم علم رو یاد بگیرم به معنای تخصصی کلمه؟
نه کنید، واقعیت اینه که حالا من این گفته‌ای که الان دارم میگم از تریبون‌های کوچیک‌تر که گفتم، از ترسم بعدش فرار کردم، وای بالا که حالا از یه تریبون بزرگتری بخوام اینو بگم. البته خوبیش اینه که دستشون به من نمیرسه، اینو صدای منو دارن میشنون، ولی واقعیت بر این هستش که نکنید، مثلا دارم میگم خود پزشکی، فن پزشکی علم نیست، فنه. اصلا نه ارزششو میخوام بیارم پایین، نه ارزششو میخوام ببرم بالا، نه به کسی دیگری میخوام توهین کنم، نه چیزی. صحبت اینه که آقا این علم نیست. همون گونه ای که ریاضیات علم نیست، ریاضیات زبان علمه. همونطوری که مکانیک نمیدونم رشته های مهندسی جزء اول نکنید، همه اینا بکبون یا پشت صحنه اصلیشون علم هست. یعنی شما وقتی مثلا دارید کار پزشکی میکنید، قاعدتا یه سری فیزیولوژیست، یه سری بیوشیمیست و و و آدمای دیگه اومدن علم این پزشکی رو ساختن که من بتونم تشخیص رو انجام بدم. ولی من میتونم یک پزشک تجربی باشم، میدونید؟ یعنی من میتونم دانشگاه نرم، کما اینی که ما ایرانیان 90% پزشک تجربی ماهری هستیم. نکنید چرا؟ چون من یه نشانه دارم دیگه، من یه نشانه دارم. مثلا میگه آقا اگر سر درد میکنه، اگر وزوز گوش داری، اگر چی اگر چی اگر چی، یعنی میتونم من فلوچارت بکشم، یه فلوچارت بکشم میگم آقا اینا رو تیک کن، ایف مثبت ایف منفی، اگر اینو بله بله. آخرش میفهمم که بیماریم اینه. خب حالا بیماری اینه، کتابو باز کن ببین برای این بیماری دارو چیه. مثلا دارم میگم اگر یه ذره بخوام اینو راحت ترش بکنم که یه خودم گارد ملت در برش نگیرم، بیام با یه مکانیک اتومبیل صحبت بکنم. نکن مکانیکی اتومبیل یک عالمه علم پشت سرشه، الکترونیک داره، الکترومتور داره، چی داره چی داره چی داره داره. ولی مکانیکی که داره تو خیابون ماشین منو تعمیر میکنه، اون اصلا کاری نداره با این علمهای پشت سرش. اون نشانه شناس خوبی هستش. میرم میگم آقا من ماشینم امروز ریپ زده، میگه که ببینم چش روشن کن، روشن کنم، میگه گاز بده، گاز میدم. از روی صدا، از روی قیافه، از روی اینی که اینو میکشه نمیدونم سیم وایر رو باز میکنه، اونو میبنده، میگه خب مشکل وایر سر وایر رو عوض میکنه، میگه را بیفرو 15,000 تومان، 20,000 تومان، 1,000,000 تومان پولشه. میدونید؟ یعنی اینکه این آدم نشانه شناس خوبی و بعد میدونه برای این نشانه ها دوای دردش چی هستش.
یعنی
این...
کارش هم داره درست انجام میده، نه اگر میگه علمی نیست، یعنی نه، بخشی از کارش داره میلنگه.
یعنی که معنی اون ساینس نیست. بذارید یه نقل قول بامزه هستش از کارل ساگان، به عنوان یکی از بزرگترین خدا رحمتش کنه. این یه جمله خیلی خوبی داره میگه. میگه که علم، ساینس، علم بیش از آنی که بیش از آن که دانایی های ما باشه، بدنه دانایی ما باشه، چگونگی فهم این دانایی هاست. به عبارت درست‌تر کارل ساگان خیلی جملهش خوبه، میگه آقا اینی که فیزیک این فرمولا رو داره میگه، شیمی اینا رو میگه، اینا زیست اینا رو میگه، میگه اینا اصلا علم نیست که، اینا دانشن، اینا دانایی های ما هستن. اینی که من چجوری به این دانایی ها برسم، این علمه. برای همین یه نکته خیلی بامزه این وسط وجود داره. به عبارت درست‌تر اون نکته بامزه‌ای که من خیلی هیجان زدم می‌کنه اینه که ما اصلا علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست نداریم. علم علمه. اگر توش دانایی یا محتوا یا سوال زیستی بریزی، جواب زیستی در بیاد، میشه دانش زیست. اگر فیزیکی بریزی، میشه دانش فیزیک. اگر شیمی بریزی، علم علمه. علم یعنی اینه که نگاه کنید، یعنی جمله اینه، وقتی من میخوام از خونمون راه بیفتم بیام برسم به رادیو و مثلا 40 دقیقه فرصت دارم، باید بشینم برای خودم برنامه بریزم که از کجا برم، آیا با ماشین برم، آیا با مترو برم، آیا از این مسیر اینا. من دارم کار علمی انجام میدم. اینی که من مسیرمو انتخاب کنم، همون کاریه که مثلا چه میدونم واتسون و کریک راجب شکل دی ان ای، یعنی راه پیدا کردن یه راه درست از خونه تا رادیو، روشش این همون روشیه که اونا برای کشف دی ان ای انجام دادن. حالا یه ذره اون بزرگتره یا این کوچیکتره، ولی روش همونه. اینجا من سوالم اینه که آقا چجوری با سرعت برم، اونجا سوال اینه که آقا دی ان ای چجوریه.
من امیدوارم فرصت بشه تا آخر برنامه با توجه به اینکه به هر حال باید عادت بکنیم به این 90 دقیقه.
مشکل اینه که من خیلی عادت خوبی برای کم حرف زدن ندارم.
نه من امیدوارم که فرصت بکنیم و درباره این نگاه علمی و روش علمی و شیوه علمی حتما صحبت بکنیم. ولی مسئله اینجاست که حالا این چیزی که از کارل ساگان نقل می‌کنی، شما اگر بیاید راجع به همین کلمه ساینس شما برید تو دیکشنری نگاه بکنی، معنیش رو ببینید، چه ویکی‌پدیا سرچ بکنی، علم فرق بله، می‌کنه. بله. تلاشیست بر چیزی که براتون میاد، تلاشیست برای کشف رمز از جهان هستی.
دقیقاً
یعنی اینه دبیبا. یعنی در واقع بنابراین من مهندس صنایع، من دارم خودم رو میگم که کسی بهش بر نخوره، من مهندس صنایع عملا
عجب رشته خوبی ده.
عملا در این تلاش ممکنه مستقیما یعنی سهیم نباشم در این کاری نکنم، از اون تلاشی که شده استفاده میکنم در راستای این که زندگی بشر راحت تر بشه و روون تر جلو بره. دبیبا. ولی من تلاشی نمی کنم در راستای اون کشف رمز از جهان هستی.
دقیقاً همینطوره. میگم اینو باید دقت کنیم که علم علمه. علم یعنی روش پاسخ دادن، روش رسیدن به پاسخ از یه سری سوال و یه سری بدیهیات یا یه سری داده های اولیه. ما اگر این کار انجام بدیم، یعنی داریم کار علمی انجام میدیم. اگر انجامش ندیم، یعنی کار علمی انجام ندادیم.
و بنابراین اگر ما اون حالا برگردیم به اون صحبت اول شما که گفتیم که آقا بنابراین ما یه غفلتی کردیم که به جای اینکه بریم سراغ علم مثلا رفتیم سراغ مکانیک مثلا، این
چرا؟
همونه.
چون نتیجه عینی شو دیدیم، میدونی؟ یعنی مثلا فکر کردیم که آقا پزشکی خیلی چیز مهمیه. چرا؟ چون یه نفر داشته میمرده، من پزشکم اینو خوبش کرده. غافل از این بودم که آقا این پزشکی حلقه آخره، پشت سرش یک عالمه حلقه‌های دیگه است که من اونا رو نادیده گرفتم، بعد انتظار دارم پزشکیم رشد کنه. خب نمیکنه. پزشکی ما الان تبدیل، مثلا دارم میگم، حالا اگر لازم شد بعدا میتونیم با آمار و ارقام توی برنامه دیگه که خدا رو شکر به چراغ خاموش ربطی نداره، ولی نکته این هستش که مثلا میگم الان پزشکی من یا مکانیکی من یا جی یا چی وابسته شده به یه سری دستگاه. من این دستگاه رو میخرم میشم پزشک خوب، اگه نخرم پزشک خوبی نیستم. چرا؟ چون من اون حلقه اولیه‌اش که علم بوده رو ازش غفلت کردم.
و اینو باز هم تو هر جا که تونستیم تو از هر تریبونی گفتیم، مخصوصا حالا تو برنامه‌های گذشته چراغ خاموش هم با هم صحبت کردیم، هم عزیزان دیگه‌ای که اینجا حضور داشتن و افتخار دادن ما باهاشون صحبت کردیم. این که خیلی وقتا پیش میاد با یکی از شاگردان شما خانم دکتر آیرین شیوایی که بله. اگر می‌خواید اون برنامه‌ای که خیلی مورد توجه قرار گرفت، برنامه‌ای درباره تحصیل در رشته نجوم در دانشگاه بله. رو دانلود بکنید از سایت رادیو تهران، نشانی رادیو تهران .ir، و بشنوید تمام اطلاعاتی که شما لازم دارید برای اینکه در رشته نجوم در دانشگاه درس بخونید و بهتون میدن. ما اون بحثا اونجا هم داشتیم که متاسفانه خیلی از کسانی که الان فیزیک میخونن تو دانشگاه، نه الان یه زمان مثلا میخوندن تو دانشگاه، حالا هرچی نگاه بکنی اول انتخاباشون مهندسی بوده، چون بله. نتونستن
نشده مهندسی قبول بشن، فیزیک.
رفتن فیزیک دقیقا. یعنی از فن رفتن علم دقیقا. ولی به خاطر اینکه نشده، به خاطر اینکه نتونستن.
آره دیگه، مثل اون چیزه قصه صد تا رشته انتخاب کردن دیگه.
آره دیگه،
مثلا تو رشته های تجربی طرف از پزشکی تهران، پزشکی کجا، بعد میره سراغ داروسازی، بعد دندون پزشکی، بعد اینجا آخرش میرسه مثلا به مترجمی زبان. این طرف من نمیشه فهمید که آقا بالاخره تو علاقت کدوم بره، تو اصلا چی دلت میخواد.
آره دیگه،
و از اون بالا شروع میکنه، بالاخره به یه جایی میرسه که بره دارش.
یه خود محجور مونده دیگه. آره، این بحث اصلا کلا دانشمندان دانشگران خیلی محجور.
و نکته خیلی مهمی وسط، حالا برگردیم به جاده اصلیمون، یعنی این چرا خاموش خودمون، این آموزشه. چرا من دارم میگم نکنید، من این اواخر تو همین مجله نجوم وقتی صحبت مصاحبه‌ای که سیاوش لوت کرده بود و با من گفته بودش، نکنید نکته همین شماره اخیره
چند بود میگم، ایو حالا
اردیبهشت 92
اردیبهشت
ارزم حضورتون که نکته این هستش که اونجا من دارم میگم آقا من یه معلمم، نجوم رو به عنوان یک کارکرد آموزشی خیلی دوست دارم، جدای از علاقه های شخصی که دارم. اگر این کارکرد آموزشی رو برای من نداشت، به احتمال زیاد به عنوان یه اتفاق شخصی باش سر و کار داشتم، یعنی دوستش داشتم، برای خودم میرفتم رصد میکردم، نمیدونم گاهی شاید یه چیزی هم مینوشتم، ولی این انرژی که من دارم میگذارم، من تقریبا تمام مشاغل و کارهای اصلی بایدی زندگیم رو تعطیل کردم به نفع ستاره شناسی تو حوزه البته آماتوری.
بله بله.
من هی تاکید میکنم، دلیلش اینه که توی دنیا اصلا دارن تاکید میکنن، میگن آموزش پیش از دانشگاه نجوم جز بنیانهاش هستش، یعنی ستاره شناسی جز بنیادهای آموزش همگانی باید حساب بشه. یعنی یه بچه‌ای که داره مثلا دبیرستان درس میخونه یا دوره راهنمایی، حالا به عبارتی ما حتی دوره راهنمایی که دیگه الان نداریم، 6 سال اول 6 سال دوم اینا، نمیشه الان گفت نظام کدوم قدیم، وقتی میگه نظام قدیم باید بپرس آقا کدوم قدیم، نظام قدیم 3 4. نکته این هستش که توی تمام دنیا آموزش ستاره شناسی جز سرفصل‌های اصلی حساب میشه. این یه دلیل داره، یعنی الکی نیست که بگن چرا مثلا راجع به شیمی اینو نمیگن. شیمی هم چیز خیلی مهمیه تو زندگی ما، هم همه میدونیم که نقش داره، از بند کفش من بگیرید تا داروی من تا عینک من، اینا همه به شیمی و علوم وابسته شو. ولی چرا روی نجوم دارن تاکید میکنن؟ این یه فلسفه داره. نکنید ستاره شناسی همونطور که گفتم بی‌نهایت قدیمی هستش، پس بنابراین این صندوق جواهرات بشریه، یعنی شما هر دانایی از بشر رو بخواید حتما یه پاش بالاخره به نجوم رسیده. چرا؟ این دلیلش یه بخشی از دلیلش این هستش که خب نجوم تقریبا همپای قدمت تفکر آدمیه، یعنی از روزی که آدم فکر کرده معنیش اینه که داشته به آسمون هم نگاه می‌کرده،
اون آسمونی که
بدون آلودگی نوری،
بدون آلودگی و بدون هیچ چیز، یعنی وقتی تو دل طبیعت داری زندگی می‌کنی
دقیقاً، یعنی تو
خیلی مهم‌تر میشه نقش ماه در زندگی.
و بعد یه نکته خیلی مهم، اینو من حتی با بچهای دبستانی که باهاشون کار میکنم راجبش صحبت میکنم و اینا رو بچه‌ها درکش میکنن، شما یک انسان اولیه‌ای رو فرض بگیرید که توی یک دنیای کاملا خارج از کنترل بشر و پر از آشوب داره زندگی میکنه. یه انسان اولیه هیچ کنترلی رو محیط اطرافش نداره. بارون بیاد، سیل میاد، این بدبخت میمیره. بارون نیاد، خوشحالی میشه، این آدمه میمیره. رعد و برق بزنه، این آدمه میره. یعنی هر اتفاقی تو طبیعت میفته، این آدمه این وسط بدبخته. یه جوری دیگه دنیای پر از آشوب و انگار بدون نظم و هرج و مرج هستش این وسط. و همون زمان بالای سرش یه مش نقطه روشن داره میبینه که اینها در کمال نظم دارن زندگی میکنن، سر ساعت حرکت میکنن. چرا ارسطو و مدل ارسطویی جملش اینه که آقا دایره کامل ترین شکل آفرینشه؟ چون اجرام دارن رو مدار دایرهی به نظر حرکت میکنن و بعد اینا دور از دست رسن. شما با بلندترین کویی که بشر اولیه دسترسی داشته میرفته، بازم اینا بالاتر از این بودن. بعد چی بودن؟ روشن بودن. یعنی اینا نقطه های روشنی بودن که زمانی که بشر آتیش نداشته هنوز، میدونی؟ یعنی اصلا یه چیزی بوده که اصلا نمیتونسته بفهمه این چیه، این نقطه روشن دور از دسترس غیر قابل تصور منظم. خب چرا نباید اینو به عنوان یه اتفاق مهم الهی فرض نکنه، میدونی؟
و بعد از اون طرف وقتی که مثلا داره ماه رو هر شب میبینه، ماه زیبا، ماه شب 14 رو داره میبینه اصطلاحا بالای سرش، و بعد یهو ماه میگیره
گرفته
و...
میشه. چرا نباید وحشت کنه؟ و بعد نکتهش اینه که کنترل اینو رو زندگی خودش میدیده. مصریان باستان مثلا طلوع صبحگاهی شعرهای یماری رو نگاه میکردن، یا کاهنان مصری میامدن برای، چون منجم های بزرگ همه کاهن بودن، یعنی مجبور بودن کاهن ها، چون اصلا علم دست اونا بوده، نگاه میکنن میبینن که آقا این ستاره وقتی داره طلوع میکنه، اولین طلوع بامدادیش، رودخونه نیل شروع میکنه به طغیان کردن. رود نیل طغیان میکنه، نه مثلا جوب آب در خونمون. چرا؟ رود نیل تقریبا تمام زندگی مصر باستان که هیچی، مصر امروز هم بهش وابسته است، حمل و نقلشون، کشاورزیشون، تمام. خب و این طغیان رود نیل هم مهمه، چون میامده زمینای کشاورزی اطراف رو سیراب میکرده، رسوب گذاری میکرده، آماده. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه این ستاره انگاری که وقتی میاد بالا داره به رودخونه نیل که برای من مقدس بوده داره دستور میده. پس یعنی اون فرمان روای رودخونه نیله، پس مورد تقدس بوده،
شواهنگ بوده دیگه.
بله بله
بیشتر.
میدونید یعنی اینکه اینجوری این ستاره، یا مثلا ما توی ایران باستان ستاره های سپاه بودان آسمون داریم، میخگاه آسمون داریم، نمیدونم سپاه بودان شرق داریم، چی داریم چی داریم چی. یعنی اینا همش این نقش فرهنگی رو نشون میده. و امروزه شاید به نظر من خنده دار بیاد که مثلا ستاره شباهنگ ما چرا رفتیم به رود نیل داره که بخواد دستور بده، ولی اون آدمه با این میتونه تاریخ رود نیل رو تعیین کنه که کی میتونه طغیان بکنه، اینا مزرعه رو خالی کنن، جونشون رو نجات بدن، آبیاریش، میدونید؟ یعنی اصلا ستاره ها کنترل کننده زندگی بشری در طول تاریخ بوده، برای همین برای ما مهم بوده. و بعد آروم آروم همین دانایی اولیه امروزه به نظر خنده دار و افسانه‌ای تبدیل میشه به علم. علم چیه؟ شناخت جهانه. من وقتی میامدم، ناکنید یه مثال خنده دار میگن، آقا میگفتن که زمین مثلا رو شاخ گاوه، بعد این گاوه روی نمیدونم یه ماهیه، ماهیه روی نمیدونم چیه چیه اینا. خب بعد با همین روی شاخ گاوه تکلیف زمین لرزه معلوم میشد. این گاوه خسته میشه، میخواد از این شاخ بندازدش به اون شاخ.
نظریه علمیه، یعنی
نظریه است. قابل قبول ساخته میشه این قضیه. و بعدن حالا امروز مثلا اگه بگیم آقا زمین روی شاخ گاوه، ها ها مثلا بابا مثلا چی داره، ولی اون داشته توضیح میداده، براش توصیف داشته. خب این علمه. حالا اینی که من نگاه علمم رو، من گاهی سر کلاس نجوم آماتوریم به شاگردان میگم، میگم شما فکر کنید الان تلسکوپ ندارید. اگر تلسکوپ نداشته باشید، شب بخوابید، صبح بلند شید، رادیو و تلویزیون و برنامه چراغ خاموش و برنامه نمیدونم آسمان شب سیاوش سفاریان پور و مجله نجوم، هر کی صبح اعلام میکنه آقا اشتباه کردیم، نظری زمین مرکزی بطلمیوس درسته. خب خیلی به نظر امروز خنده‌دار میاد که آقا زمین مرکز عالمه، ولی واقعا هیچ اتفاقی براتون نمیفته. شما میتونید با نظریه زمین مرکزی بطلمیوس تمام اتفاقا رو توصیف کنید، خورشید گرفتگی رو توصیف کنید. تنها مشکلی که پیدا میشه اینه که مثلا با تلسکوپ اگر که اهل زهره رو ببینید، نظریه زمین مرکزی بطلمیوس نمیتونه جواب بده براش. برای اگر بحث تلسکوپ بذاریم که خب داره کار میکنه، پس این نظریه علمیه، شاید امروز به نظر خنده‌دار بیاد، ولی واقعا نظریه. حالا برگردم به اینی که چرا ستاره شناسی تو آموزش مهمه. یه بخشش این سابقه غول‌پیکر تاریخیه که داره. نکته دوم اینه که امروزه همین الان ستاره شناسی یه جور محل تلاقی تقریبا تمام دانایی‌های بشره. شما فکر کنید که میخواید میرید بچه‌ها میرن فیزیک یاد میگیرن، همیشه من خودم این سوالو کردم، احتمالا شما هم موقعی که امتحان سخت فیزیک ازت گرفتن اینو پرسیدی، اینی که بابا لعنت به این درس، آخه این به چه درد من
میخوره؟
میدونید به چه درد من میخوره؟ معلم بیچاره اومده منو مجاب بکنه، آقا این فلان جا به درد میخوره. کافی بود این معلمه یه ذره از زیبایی ستاره شناسی برام میگفت و من میدیدم تمام این فیزیک داره توی تبیین ستاره شناسی کار میکنه. من همیشه به دوستای معلم جوانترم میگم، کسایی که ما یاد میدیم که معلم میخوان بشن تو زمینه به خصوص نجوم، میگم نجوم یه بخش بزرگی از مشکلات معلم‌ها رو حل کرده. شما اگر یه معلم زیست حتی باشی، چون من تجربه معلم زیست بودن رو دارم، معلم فیزیک باشی، شیمی باشی، باید زور بزنی آدمتو علاقمند کنی به این، بعدا خب باش بیه جلو. تو نجوم شما لازم نیست زور بزنی ملت علاقمند بشن بهش. شما من باز این تجربه هم میگم چشتو ببند، سایت تلسکوپ هابل رو باز کن، بخش گالریش رو چشتو ببند، یه جاشو کلیک کن، اولین عکسی که میاد ملت ذوق زدش میشن. یعنی اصلا لازم نیست شما تلاش کنی ملت رو به نجوم علاقه من کنی، ملت به نجوم علاقه من ده، نجوم رو براشون توصیف کن، بعد آروم آروم بکشون به جنبه های زیستیش، برو به سمت فیزیکش، برو به سمت ریاضیاتش، برو به سمت تاریخش، برو به سمت زمین شناسیش. یعنی شما میتونید اینو مثل یه میدان مرکزی شهر بذاری وسط، بگی آقا تمام راه‌ها به روم ختم نمیشه، به نجوم ختم میشه، تمام راه‌ها از روی نجوم مجبور بگذره، و شما یه بخش بزرگی از مشکل معلمات رو حل کردی. شما اگر بچه‌هاتون با نجوم آشنا بشن، بچه‌های مدرسه با نجوم آشنا بشن، و بعد معلم تاریخت بلد باشه از دل نجوم تاریخ بکشه بیرون، معلم زیستت بلد باشه از دل این بحث زیست رو بیرون بکشه، و و و همه اینا. مثلا توی شیمی اگه مثلا به نظر میاد واقعا شیمی کجا نجوم کجا، کافیه شما تو ذهنت به عنوان یه معلم نجوم، به عنوان یه معلم شیمی تو ذهنت داشته باشی خاصگاه عناصر کجاست. همه ی عناصر تو دل یه ستاره درست شدن. اصلا عنصر از کجا اومده؟ آهن از کجا اومده؟ نه
به قول کارساگان که حالا امروز هم اسمش رو بودیم، ماها همه آره گرد ستاره ایم، ماها همه استارداستیم به قول.
دقیقاً همینه. آقا تمام اینا از دل یه ستاره اومده بیرون. پس کافیه معلم تو به این ابزار، به این اسلحه قدرتمند مسلح شده باشه. یعنی بتونه نجوم رو بفهمه، یاد بگیره، اون بخشش که به خودش ربط داره. واقعاً رویایی میشه.
آره واقعا.
من تجربهشو دارم. من کلاس زیست شناسی دبیرستان، سال سوم دبیرستان رو 6 جلسه نجوم شروع کردم. یعنی از شروع کلاس رفتم راجع به نجوم صحبت کردم، و بعد اینو کشوندم به اینی که آقا اینجا داره توی اینجا عنصر داره درست میشه، و بعد ترکیبات خورشید رو گذاشتم، جدولش رو گذاشتم، ترکیبات بدن انسان رو گذاشتم، با یه ضریب هولوش 80 خورده درصدی مواد بدن من و نسبت‌های مواد بدن من با نسبت‌های مواد تشکیل دهنده خورشید برابری داره. خب این چرا برای یه شاگرد نباید جذاب باشه؟ تا اینه که روز اول برم بگم آقا سلول اینه، نمی‌دونم میتوکندری‌ها اینجوری هستن، بچه‌ها آقا به من چرا می‌داره میتوکندری به من چرا؟
عجب کلاس.
می‌دونید ستاره شناسی این کار کرده دوشه. پس اون سابقه تاریخی غول‌پیکر رو داره، محل تلاقی علوم دیگر رو داره، و جذابیت‌هایی که یک دانایی یا یک علم نیاز داره برای اینی که مخاطب رو، این مخاطب ها رو به خودش علاقه من کنه. به نظر من همین ستا رو، من فعلا با بقیهش کاری ندارم چون بحث میتونیم ادامه، ولی با همین ستا من میتونم خودم رو تبدیل کنم به بهترین معلم. البته من چون بهترین معلم هم دارم بگم. خب یعنی واقعا این یه ابزار غول‌پیکر هستش. برای همینه که امروزه مثلا توی امریکای شمالی و مشخصا ایالات متحده، توی بعضی از ایالت‌هاش، چون می‌دونیم که مثلا توی امریکا آموزش مرکزیت نداره، یعنی جوریه که یک کتاب واحد برای کل کشور باشه، هر ایالتی یا حتی هر شهر، توی بعضی از ایالات امریکا مدرسه بدون آسمان نما وجود نداره، و اصلا جزء سرفصل‌های فدرال هستش که آقا مدارس باید آسمان نما احداث کنند توش. حالا این آسمان نما میتونه یه آسمان نمای 5 نفره پین هول ساده‌ای باشه که مثلا با قیمت مثلا چقدر 100 دلار خریده میشه، یا یه آسمان نمای دیجیتال چند هزار دلاری.
مثلا از این آسمان نما مثلا اینفلیت
بادی هست، بله. یا مثلا روسیه تقریبا تو دوره‌ای که شوروی بود تقریبا تمام مدارس خود روسیه آسمان نما داشتن، که حالا بعدا به دلیل مشکلات اقتصادی یه ذره اروپا داره به این سمت میره. اینا آماری که انجمن بین‌المللی پلانتاریوم داره ارائه میده. چرا؟ چون کارکرد مرکزی نجوم براشون معنی شده است. ولی متاسفانه ما تو کشورمون حتی مثلا تا اواخر دهه 50 شمسی، ما اواخر که نه تا اواسط دهه دهه 50 شمسی ما درس نجوم بسیار جدی هم تو مدارس تدریس می‌شده، ولی متأسفانه یواش یواش کم رنگ میشه و دیگه اواخر دهه 50 یعنی اواخر دوره پهلوی دوم این درس اصلا برچیده میشه. بعدم که در تمام دوران بعد از انقلاب تقریبا وجود خارجی نداشت، یکی دو سالم که آموزش پرورش بالاخره با زور علاقه‌مندان به نجوم یک کتابی رو تدوین کردن منتشرش کردن، ولی به دلیل نامناسب بودن برنامه ریزیه که این درس رو گذاشتن یه درس دو واحدی یا سه واحدی اختیاری کی سال آخر دبیرستان که همه تبوتاب کنکور دارن، که هیچ کس به سمتش نرفت. کتابا رو بعدا حالا یه سریشو خمیر کردن، یه سریشو با خودمون رفتیم خریدیم چون کتاب خوبی بود، های دکتر میرترابی و همکاراش نشون میدونی، یعنی اینی که یه برنامه هم ریختیم بعد چون بعد برنامه ریختیم اجرا نشد، ملت هم استقبال نکردن، بعد ما تازه بولم گرفتیم که آقا نگاه کن ما که این کارو کردیم مردم خودشون نخواستن، نه آقا جان ما اشتباه کردیم، خب مردم نخواستن. میدونی یعنی اینکه ما داریم این مسیر رو اشتباه میریم. کارکرد امروزیش وجود داره، کارکرد مذهبیش هم که گفتم حدیث رضوی رو مثال دیگه از این متقنتر به نظر من اصلا، یعنی به نظر من اصلا تمام این دلایل رو بریز کنار. آقا امام رضا داره میگه آقا میخوای خدا بشناسی، خب بیاری ما توی سند چشم انداز کشور 1404 توی سند چشمنداز و توی سند آموزش و سند جامعه آموزش پرورش که هر جفتش هم به تایید مقام رهبری رسیده، اصلا بحث آموزش جملهش اینه که یکی از یعنی یکی که نه هدف اصلی آموزش در کشور ایران رسیدن به انسان کارآمد دیندار مؤمنه. خب آقا امام رضا داره میگه آقا میخوای این کارو کنی این کارو بکن دیگه من که بیشتر از معصوم که نمیفهمم که، این یه دلیل اونه. حالا دلیل دنیوی تر میخوایم، خب اینم دلیل دنیوی ترش.
و خیلی دلم میخواد که شما شنوندگان عزیز هم با ما هم کلام بشید و نظرتون رو درباره آن بحثایی که شد بفرمایید. حالا ما تو برنامه‌های گذشته خیلی بیشتر بحث یعنی آموزش محور بود برنامه‌هامون، واسه همین خیلی ممکن بود نظر خاصی رو نده، بیشتر سوال داشته باشین شما، ولی من خیلی دلم میخواد واقعا از ته دل دلم میخواد که نظرات شما رو راجع به آن چیزی که پژمان نوروزی عزیز آقای دکتر نوروزی و بنده عرض میکنم و آقای دکتر نوروزی میفرمایند بگید و ما رو بیشتر با ذهنیت خودتون آشنا بکنید. 3391-41-41 و 3391-41-42 که شماره‌های تلفن ماست، شماره پیام ما رو هم که دارید 3954. بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم.
سلام، کتابی که این هفته معرفی میکنم 6 عدد نیروهای بنیادی که جهان را شکل میدهند نام دارد. نویسنده آن مارتین ریس و انتشارات آن نیمی باشد. سشک میلیاردها کهکشان، سیاه شده، ستاره و سیاره از یک حادثه پیدایش پدید آمدند. برای این اب ذره های جهان مانند اتم ها چگونه در کنار هم قرار گرفتند؟ این کتاب مطالبی علمی در بازه که این پرسش های اساسی به خواننده ارائه میدهد. طبق نظر نویسنده جهان تحت تأثیر 6 عدد می باشد که هر کدام قابل اندازه گیری بوده و مقادیری دقیق دارند. اولین عدد اپسیلون مقدار نسبی هیدروژنی است که در انفجار بزرگ از طریق همجوشی به هلیوم تبدیل می شود. دومین عدد N به مقدار 10^36 قدرت نیروی الکتریکی تقسیم بر گرانش است. سومین عدد اومگا چگالی نسبی جهان است. عدد چهارم لاندا است، نوعی پادگرانش کیهانی که سرعت اتساع عالم ما را کنترل می کند. پنجمین عدد کیو است، به عنوان معرف نسبت دو انرژی بنیادی. و ششمین عدد دی تعداد ابعاد فضا است. این باشد و با توجه به عدد دی می توان متوجه شد که چرا ابعاد فضا 1 یا 2 یا 4 نیستند. در حقیقت این کتاب در 240 صفحه اطلاعات بسیاری درباره نیروهای بنیادی ارائه می دهد. با تشکر فروان از توجه شما، آریان سهرابی.
من یه چند تا پیام بخونم تا قبل از این. البته سعی میکنم واقعا یه نگاهی اجمالی داشته باشم به پیام ها. من یه چیزی رو بگم، من ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید، تمام کمی ها و کاستی ها و نقایص
حواسمون رو تحمل میکنید تا ما تلاش بکنیم و اونا رو برطرف بکنیم. به هر حال وقتی یک ساعت از زمان برنامه کوتاه میشه، ما یه خورده لازمه که برامون چی میگم به قول معروف هماهنگ بشیم با زمان جدید. من واقعا ازتون ممنونم که سپاس که تلاش میکنید شما ما رو تحمل بکنید این شرایط رو. به هر حال ما همیشه باکس بزرگی رو به پیام های شما اختصاص میدادیم که الان بذارید من ببینیم چیکار میتونم بکنم توی این زمان کمتر. آریان سهرابی عزیز ممنونم از پیامت، ممنونم از آیتم معرفی کتابت، خیلی لطف داشتی. آقای فارابی عزیز بسیار متشکرم که به برنامه خودتون لطف دارین. آقای صفایی عزیز بسیار خوشحالم که پیامتون رو میخونم و بسیار خوشحالم که همراه ما هستید. خانم طاهری عزیز من بسیار خوشحالم که شما اینقدر به برنامه‌تون لطف دارید. من دونه دونه من هی میخوام پیام ها رو نخونم ولی بذارید این یکی رو بخونم. دستهایم به آسمان نمیرسن تا ستاره آرزوهای محال را برایت بچینم. آنچه از چیدن ستاره ها برای من مهمتر است رویای ناب آرامش توست. خیلی متشکرم از شما، اینقدر پیام ها پرمهر و زیباست که من دلم نمیاد نخونم اینا رو. خانم ولی پور عزیز خیلی ممنونم از محبت شما. آقای هادی 23 ساله از ولنجک بسیار لطف دارید به برنامه خودتون. ممنونم از آقا مهدی و آقا یاسین بهرامپور پدر و پسر که افتخار دادن و امشب همراه ما هستند. خانم ولیپور سوال کردن که آها نوشتن ما دلمونو به 2 ساعت و نیم برنامه خوش کرده بودیم ولی از طرفی هم خیلی خوشحالیم که آقای نوروزی با مهمون برنامه هستن. خب خدا رو شکر ما امشب تونستیم که این یک ساعته رو که کم شده رو یه خورده با وجود آقای دکتر نوروزی بتونیم پوشش بدیم به قول معروف. دوست دیگر آقای جعفر پور جعفر هم نوشتن که خدا رو شکر برنامه‌تون ادامه داره گرچه متاسفانه زمانش کوتاه‌تر شده. از مسئولان رادیو تشکر کردن که به هر حال برنامه سرپاست. من هم به نوبه خودم و از طرف تیم برنامه‌ساز چراغ خاموش تشکر میکنم از مسئولانی که به برنامه‌ای که به هر حال مردم بهش علاقه دارن لطف داشتن. باعث یکی از دوستان پیام داده باعث عدم موفقیت در کنکور و تحصیلات دبیرستانی و غیره میشه.
کی نجوم؟
آره دیگه، یعنی ما داریم در مورد نجوم صحبت میکنیم. نمیدونم
من موفق شدم، همه شاگردای منم آدمای موفقی ان تو کنکور.
خب پس یه مثال نقض داشتیم دیگه، بیشتر از این راجع بهش صحبت نمیکنیم. سری بزنیم به اتاق فرمان برمیگردیم. خبرهای حوزه نجوم و علوم فضایی غیر از اینکه جذاب هستن میتونن ما رو در جریان اتفاقات و پیشرفت‌های این حوزه هم قرار بدن. اگر دوست دارید بدونید این روزها در دنیای نجوم چه خبره و چه اتفاقایی افتاده یا قرار بیفته با چراغ خاموش همراه باشید. خانم ساناز مصطفی‌زاده ژورنالیست علمی خبرهای این هفته رو رصد کردن و مهمترین نکته‌ها رو انتخاب کردن تا اینجا با هم مرور کنیم. خانم مصطفی‌زاده خوشحالیم که این هفته هم صداتون رو میشنویم.
من هم سلام میکنم به شما آقای آهی و همکاران محترم و مهمان بسیار عزیز برنامه. برنامه بسیار جالبیه، من که پشت رادیو میخکوب شدم و امیدوارم که همه لذت ببرن.
امیدوارم واقعا یه اتفاقی بندازیم دیگه. تمام همه تلاش ما و شما آقای دکتر نوروزی هممون همینه. چه خبر خانم مصطفی زاده از دنیای نجوم برامون بگید؟
خبرهای امشب زیاد هست، من سعی میکنم خیلی خلاصه بهشون اشاره کنم و سریع ازشون بگذریم. اول خبرمون مربوط به لکه سرخ مشتری هستش. اندازه‌گیری‌های جدید تلسکوپ فضایی هابل نشون میده که لکه سرخ مشتری یعنی بزرگترین طوفان منظومه شمسی کوچکتر از اندازه‌ای هستش که تا به حال تصور می‌شده. داده‌های جدید تلسکوپ فضایی هابل نشون میده که اندازه لکه سرخ مشتری که قبلاً حدود 3 برابر کره زمین تخمین زده می‌شده تنها کمی بزرگتر از زمین هستش. البته محققان علت اصلی کوچک شدن لکه مشتری رو هنوز نمیدونن و دارن تحقیق میکنن، اما احتمال وجود داره که فعالیت ناشناخته‌ای در جو این سیاره باعث کم شدن انرژی و ضعیف شدن طوفان شده باشه. به نظر میسه که بر اساس اندازه‌گیری ها و رصدهای آماتوری شتاب کوچک شدن لکه بسیار زیاده و در سال حدود 1000 کیلومتر این لکه کوچک میشه. بریم به سراغ خبر دیگه. شاید خبری یه خودم سیاسی باشه، ولی خبری هستش که مربوط به علوم فضاییه. بعد از تحریم در واقع دانشمندان فضایی روسیه توسط آمریکا، مقامات روسیه هم اعلام کردن که دسترسی فضانوردان آمریکایی رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی بعد از سال 2020 قطع خواهد کرد.
یعنی با سایوز دیگه نمیتونن برن بالا؟
دقیقاً همطور. بعد از بازنشسته شدن شاتل‌های آمریکایی که در سال 2011 بود، آمریکایی‌ها برای فرستادن فضانوردها به ایستگاه فضایی از موشک‌های اطلس و سایوز روسی استفاده می‌کردند و این قرارداد تا سال 2024 اعتبار داشت. اما اکنون در واقع مقامات این دولت اعلام کردند که بعد از سال 2020 بخش آمریکایی ایستگاه فضایی قابل دسترسی برای فضانوردان نخواهد بود و برنامه‌های ادامه همکاری در واقع فضانوردان آمریکایی توسط موشک‌های روسی هم قطع خواهد شد. امیدوارم که این مشکل برطرف بشه، چون مشکل بسیار جدی هستش.
دیگه بعد دید دیگه بالاخره چه اتفاقی میفته در دنیای سیاست.
یک خبر هم راجع به یک نسخه فارسی یک وبسایت بگم. در واقع گلکسی زو که قبلا هم بارها تو برنامه اشاره کردیم،
بله بله،
یک پروژه و یک سایتی هستش که به کمک شهروندان به در واقع ترویج علم و به علم کمک میکنه از طریق حالا شهروندا و کسایی که آماتور هستن ولی به علوم نجوم علاقه‌مند هستن. نسخه فارسی وبسایت گلکسی زو یا حالا باغ کهکشان که ترجمه شده در واقع راه اندازی شده. این نسخه توسط پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانشگاه بنیادی یا همون IPM راه اندازی شده. اگر علاقه‌مند هستین که در زمینه علوم شهروندی به علم کمک کنید، میتونید وارد این پروژه بشین. نسخه فارسی اون خیلی راحت در گوگل میتونید سرچش کنین و پیداش کنین. این در واقع سایت کاملا راهنمای فارسی داره و به زبان ساده آموزش داده مردم رو که بتونن در توسط در واقع این پروژه دسته‌بندی کنن کهکشان هایی رو که تلسکوپ فضایی، تلسکوپ های زمینی و فضایی هابل در واقع تصویر برداری میکنن.
یعنی
حرف از فناوری زدیم، یک خبر کوتاه هم راجع به یک اپلیکیشن بگم.
بله.
یک اپلیکیشن جدید نجومی راه اندازی شده به اسم نجوم عکس که این اپلیکیشن فارسی هستش، مناسب کسایی هستش که عکاسی میکنن از سوژه های آسمانی، حتی با دوربین موبایل خودشون مثلا از ماه عکس میگیرن یا از اطراف از آسمان شب عکس میگیرن. با این نرم افزار شما میتونید عکس های در واقع خودتون رو با دیگر کسانی که علاقه من به نجوم هستن سهیم بشید و با هم اونها رو به اشتراک بذارید. کافیه که نجوم عکس رو در حالا نرم‌افزار بسیار معروف بازار، سایت بسیار معروف بازار دانلود کنید و از دیدن عکس های خودتون و دیگران لذت ببرید.
اپلیکیشن اندرویدی هست دیگه و رایگان هم هستش. حجمش هم خیلی پایین.
دارم ورژن در واقع اولش هم در حال طراحی هستش.
بله بله بله، خیلی متشکرم از شما. سلامت باشین خانم مصطفی زاده.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
سلامت باشین، شب شما بخیر. هفته آینده سه شنبه شب در برنامه چراغ خاموش منتظر شنیدن صدای شما و خبرهای شما هستیم. جانم بخیر.
اگر فرصت هست من یه اشاره کوتاه هم به یک خبر بکنم.
بله بله بله.
هفته گذشته راجع به شهاب‌باران غیر منتظره صحبت کردیم.
دو هفته
باران سه شنبه خرداد، ببخشید سوم خرداد هست که پیش بینی میشه در واقع در صبحگاه باشه، ولی خب در زمانش مشخص نیست. در شب قبلش یا شب بعدش هم میتونید ببینید. زدش آرش یعنی نرخ دیدار شدن شهاب در ساعت بین 100 تا 400 هستش. این یک بارش شهابی جدید هستش که انتظار هم میره که خیلی در واقع با شکوه باشه. اگر دوست داشتید میتونید سه خرداد